الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وفيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح. دلیل چهارم اعمی ها رو ملاحظه فرمودیم. در این دلیل چهارم اعمی ها به دو روایت استدلال کردن و نتیجه گرفتن که در این دو روایت ائمه علیهم السلام لفظ صلات و زکات و حج و صوم که از الفاظ عبادات هست، اینها رو در خصوص صحیح استعمال نفرمودن. در این دو روایت این الفاظ در اعم از صحیح و فاسد استعمال شده و بنابراین نتیجه گرفتن که الفاظ عبادات در شرع برای خصوص صحیح وضع نشده و برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده. مرحوم آخوند در جواب یک جواب مشترک میدن و از هر کدام یک از این دوتا روایت یک جواب خاصی رو هم عنوان می فرماین. اما جواب مشترک می فرماین ما حالا بر فرض استدلال شما رو بپذیریم، نهایت این استدلال این است که در این دو روایت الفاظ عبادات در اعم استعمال شده و قبلا خوندیم که استعمال اعم از حقیقت و مجازه. شما نهایت این است که بگید در این دو روایت این الفاظ در معنای اعم استعمال شده، اما این ارتباطی به مدعای شما نداره. مدعای شما این است که این الفاظ برای اعم وضع شده. این جواب مشترک. میان سراغ روایت اولا، یک جواب بالخصوص از روایت اولا ذکر می کنند. می فرماین در روایت اولا تصادفا ما قرینه ای داریم که درست عکس ادعای شماست. قرینه ای داریم که در این روایت اولا صلات، زکات، صوم و حج باید در خصوص صحیح به کار برده شده باشه نه در اعم. و اون قرینه کلمه بنیه است. در روایت اولا داره بنیه الاسلام علی الصلاة و زکات و الحج و الصوم. ما سؤالمون این است که آیا اسلام در صلات اعم از صحیح و فاسد مبتنیه یا اسلام بر خصوص صلات صحیح مبتنیه؟ اسلام بر اعم از حج صحیح و فاسد مبتنیه یا اینکه روشن است که اسلام بر حج صحیح مبتنی هست؟ پس این کلمه بنیه بنا شده از اسلام و اسلام مبنیه این قرینه روشنی هست بر این که مراد از این الفاظ خصوص صحیح از این هاست، درست عکس اون چرا که امی ادعا کرد. خب اینجا که مرحوم آخون میرسن گویا به ایشون اشکال میشه که خب شما در این روایت اولا سه تا مطلب دارید. یک مطلب همین بنی الاسلامه که اینجا میگید کلمه بنیه قرینه است در این که صلات و زکات و حج و صوم مراد صحیح از این هاست. اما دو تا مطلب دیگر که پایه استدلال اعمی روی این دو تا مطلب بود، یک مطلب این بود که در روایت داره اخذ الناس و به اربع، سنی ها چهار تا رو گرفتن، سنی ها صلات دارن، زکات دارن، صوم دارن، حج دارن و ترکو حاضری ولایت رو رها کردن. خب اخذ الناس به اربع روی فتوای جمعی از فقهای امامیه که فتوا میدن نماز اهل سنت فاسده. این رو دقت داشته باشید که همه فقهای امامیه این رو قبول دارن که نماز اهل سنت لا یقبل ولم یقبل، اما مسئله فسادش یک مسئله دیگریه. جمعی از فقهای امامیه قائلن به این که نمازشون فاسده و لذا اگر بعداً مستفسر شدن باید این نمازها رو قضا کنن. جمعی هم میگوین نه، اگر روی مذهب خودشون نمازشون رو درست بخونن نیاز به قضا نداره. اعمی میگوید اخذ الناس به اربع، امام علیه السلام میفرماید اهل سنت نماز رو و اون زکات و صوم و حج رو دارن. روی فتوای جمعی از فقهای امامیه این نماز اینها نماز فاسدیه، با این که فاسده امام میفرماید اخذ الناس به صلات، اخذ الناس به حج. خب شما مرحوم آخون با این اخذه چه میکنی؟ این یک مطلب. و مطلب دیگر اون زید روایت فلو ان احدن صام نهاره، اگر کسی روز رو روزه بگیرد شب را هم به نماز بایسته اما ولایت رو قبول نداشته باشه لم یقبل له صوم ولا صلاه. این زید رو چه کار میکنید؟ احدن صام نهاره، کلمه صامه رو آورده در صوم فاسد هم استعمال شده. مرحوم آخون می فرمایند ما در اینها یکی از این دو راه یا هر دو راه رو می گیم. یکی این که می گیم اینی که امام می فرماید اخذ الناس به اربع، این علا حسب اعتقادهم هست، یعنی چون سنی ها به اعتقاد خودشون این نماز صحیحه، امام می فرماید اخذ الناس به صلات. پس این اخذه یعنی اخذه به حسب اعتقاد خودشون، نه به حسب اعتقاد ما. به حسب اعتقاد ما نمازشون فاسده. یا بگیم این استعمال مجازیه از باب مشاکلت و مشابهت. بگیم چون نماز اهل سنت در صورت مشابهت به نماز ما داره، از باب مشابهت و مشاکلت حضرت استعمال لفظ صلات یا صوم رو فرمودن. باید یکی از این دو جواب رو در اینجا مطرح بکنیم. تا اینجا جواب از خصوص روایت اولا تمام میشه. عمده جواب از خصوص روایت ثانیه. در روایت ثانیه که روایت این بود دعس صلا ایام اقرائک، خطاب به زنهاست که نماز رو در ایام حیضتون رها کنید. اعمی در این روایت اینطور استدلال کرد، خوب دقت کنید، اعمی گفت این دعس صلا باید در صلات فاسده استعمال شده باشه، برای اینکه اگر مراد از این صلات صلات صحیحه باشد، صلات صحیحه مقدور زن حائض نیست در ایام حیض. زن حائض قدرت شرعی بر خوندن نماز در ایام حیض نداره، و چون این صلات متعلق نهی قرار گرفته و در اصول خوندیم متعلق تکلیف، باید مقدور مکلف باشه، پس باید صلات رو به صلات صحیحه معنا نکنیم، چون صلات صحیحه مقدور زن حائض نیست. باید صلات رو به یک چیزی معنا بکنیم که مقدور مکلف باشه و اون صلات فاسده است. زن در ایام حیض اگر نماز خون نمازش فاسده، این نماز فاسد رو امام می‌فرماید که اینم رو رها کن. این بیان استدلال اهمی ها که توضیحش رو در اون جلسه مفصل عرض کردیم. مرحوم آخوند در جواب از این استدلال می‌فرمایند که این قانون که شما در اصول خوندید متعلق تکالیف باید مقدور مکلف باشه، یک امر مسلمیه. تکالیف چه به صورت امر و چه به صورت نهی جایی صحیحه که متعلقش مقدور مکلف باشه، هم قدرت عقلیه و هم قدرت شرعیه، این مسلمه. اما یک چیز رو شما یادتون رفته، در اصول که میگوین متعلق تکالیف باید مقدور مکلف باشه، در تکلیف مولوی این حرف رو میزنن، نه در احکام ارشادیه. در اونجایی که مولا یک حکم شرعی مولوی داره، اونجا متعلق این حکم باید مقدور مکلف باشه. اما اونجایی که مولا یک حکم ارشادی داره، در احکام ارشادیه چنین شرطی معتبر نیست. بعد می فرماین که در این روایت دعس صلاة ایام اقرائک تصادفاً این نهی نهی ارشادیه. یعنی چه نهی ارشادیه؟ شما قبلا در رسائل خوندید ارشاد یا ارشاد به جزئیته یا ارشاد به شرطیته یا ارشاد به مانعیته. اینجا ارشاد به مانعیت جعل الصلاة ایام اقرائک، امام علیه السلام میخواد زنها رو ارشاد بکند به این که حیض مانع اون ان صحت الصلاة، حیض مانعیت دارد از اینکه نماز صحیح باشه. و نظیرش هم در سایر اجزاء و شرایط نماز داریم، در لباس نمازگزار نهی داریم از پوشیدن چیزی که لا یؤکل لحم، اونم نهی به مانعیته، نهی به این است که مردار مانع است از صحت صلاة، چنین لباسی از صحت صلاة مانعیت داره. تا اینجا خب ادعاست، تا اینجا مرحوم آخون فقط ادعا میکنه که این روایت نهیش نهی ارشادیه، و چون نهیش نهی ارشادیه اگر ما این صلاة را به صلاة صحیح معنا کردیم، ولو صلاة صحیح مقدور زن حائض نیست، اما در متعلق احکام ارشادی قدرت معتبر نیست. حالا اگر کسی از آخوند سوال کنه که ما اگر این نهی رو نهی مولوی قرار بدیم چه اشکالی داره؟ نهی مولوی یعنی بر موافقتش ثواب، بر مخالفتش عقاب. مولویت اگر مطرح شد مسئله ثواب و عقاب مطرح میشه. چه اشکالی داره که ما این نهی در اینجا رو نهی مولوی قرار بدیم و نتیجه این باشه که اگر زن در ایام حیض نماز نخوند موافقت کرده با این نه، اگه نماز خوند مخالفت کرده و استحقاق عقاب هم داشته باشه. مرحوم آخون می‌فرمایند ما یک دلیلی داریم که به سبب این دلیل نمی‌توانیم این نهی در اینجا رو نهی مولوی قرار بدیم، و اون این است که اگر ما نهی در اینجا را مولوی قرار بدیم یک تالی فاسدی لازم داره که خود اعمی هم ملتزم به اون تالی فاسد نمیشه، خود اعمی هم او رو قبول نداره. تالی فاسدش چیه؟ میفرماید اگر یک زن حائضی در ایام حیض بیاد نمازی رو بخواند که اعمی بهش میگه نماز، یعنی ارکان رو بیاره، شرایط رو بیاره، اما مثلا قصد قربت رو نیاره در نماز، چون اعمی میگه اگر ارکان رو آورد یا معظم الاجزا رو آورد، اگر یکی از اینها باشه ما بهش میگیم نماز. به تعبیر آخون اگر یک عملی انجام بده که در عرف بهش میگن نماز، فقط کمبودش نبود قصد قربته، یعنی زن در ایام حیض از اول تا آخر نماز رو انجام بدهد بدون قصد قربت. مرحوم آخون می فرماید اگر جعل الصلاة ایام اقرائک را نهیش رو نهی مولوی بگیریم، اعمی باید بگه خب این زن الان آمده نماز را آورده، پس این می شود حرام به حرمت ذاتیه، یعنی باید بگیم این زنی که در ایام حیض صورت نماز رو آورد اما قصد قربت نکرد، این مرتکب یک حرام ذاتی شده، در حالی که اعمی هم قبول نداره این رو، هیچ کس قبول نداره این رو که اگر زن آمد در ایام حیض نماد این چنینی رو خون، این حرام ذاتی رو مرتکب شده. نماد بدون قصد قربان، دقت داشته باشید. بفرمایید آقا اگر نماز با قصد قربت بخونه چی میشه؟ اگر نماز با قصد قربت بخونه میشود چی؟ تشریق میشود ادخال ما لیس من الدین به دین، حرمتش میشود حرمت تشریعیه. فرق حرمت تشریعیه و حرمت ذاتیه در این است که در حرمت ذاتی فعل یک مبغوضیت فی نفسه برای مولا داره. هر خمر، شرب خمر حرامه، این حرمتش حرمت ذاتیه. خود شرب خمر یک مبغوضیت فی نفسه در نظر مولا داره و مولا او رو حرام کرده. اما در حرمت تشریعیه مبغوضیت ذاتیه نداره، از باب همین ادخال و مالیس من الدین به دینه. از این جهت مولا اگر کسی این چنین فعل رو آورد میشود حرام تشریعی. پس خلاصه فرمایش آخوند این شد، اگر این نهی را ما حمل بر نهی مولوی کنیم، این تاریخ قاصد رو داره که باید چنین عملی حرام ذاتی باشه، در حالی که خود اهمی حرمت ذاتی این عمل رو قبول نداره. این عمل بدون قصد قربت و فیه، در این دلیل راضع اهمی ها دو جواب میدیم. یک جواب، جواب مشترکه که ان الاستعمال اهم من الحقیقه، استعمال اهم از حقیقته. در این دو روایت فرض کنیم امام علیه السلام این الفاظ رو در اهم استعمال فرموده، اما مدعای شما وضعه نه استعمال. استعمال هم اهم از وضعه و اهم از حقیقت. این جواب مشترک. حالا میان یک جواب مختص از روایت اولا و یک جواب مختص از روایت ثانیه میدن. مع ان المراد به روایت الاولا هو خصوص الصحیح، در روایت بنی الاسلام ما قرینه داریم که صلات و زکات و حج و صوم در خصوص صحیح استعمال شده، به قرینه انها مما بنی علیها الاسلام. چون این چهار تا و پنج تا اسلام بر او بنا شده، اون وقت سوال میکنیم آیا اسلام بر نماز صحیح بنا شده یا اما صحیح و فاسه؟ اسلام بر حج صحیح بنا شده یا اما صحیح و فاسه؟ مسلمه که اسلام بر نماز صحیح و حج صحیح و صوم و زکات صحیح بنا شده. خب ولا ینافی ذلک بطلان و عبادت منکر الولایه. عرض کردم تو این روایت اولا سه فقره یا فقره به تعبیر صحیحش هست، سه قسمت وجود داره. یکی بنی الاسلام، یکی اخذ الناس به اربعه، سومم لو ان احدا صام نهاره هست. حالا مرحوم آخون اولی رو که بیان کردن، حالا میان سراغ قسمت دوم و سوم. بگیم از یک طرف فتوای جمعی از فقها ها این است که عبادات اهل سنت باطله. خب حالا که باطله، امام علیه السلام چرا فرموده اخذ الناس به اربع؟ ولا ینافی ذلک، یعنی این حمل بر خصوص صحیح منافات با بطلان عبادت منکرین ولایت نداره. اذ لعل اخذهم بها، اخذ اهل سنت به این عبادات، انما کان به حسب اعتقادهم، حضرت داره به حسب اعتقاد خودشون صحبت میفرماین. یعنی سنی ها معتقدن نماز خودشون که برای خودشون صحیحه، اما لا به حسب الحقیقه، لا حقیقتا. و ذالک لا یقتضی استعمالها فی الفاسد. ذالک یعنی اخذ به حسب اعتقادهم. اگر امام میفرماید اخذ الناس اربعه، یعنی به حسب اعتقاد خودشون، این اقتضا ندارد استعمال این الفاظ را در فاسد لا اعن، بلکه همون است که ما گفتیم که این الفاظ مراد صحیحشونه، منتها صحیح به حسب اعتقادهم. سنی ها میگن این نمازی که ما خودمون داریم میخونیم به حسب اعتقاد خودمان این نماز صحیحه. پس نتیجه این شد باز اخذ الناس به اربع در صلات صحیح استعمال شده، منتها صحیح به حسب اعتقاد اهل سنت. اون قسمت سوم لو ان احدا صام نهاره هست. میفرمان ول استعمالو فی قولهی فلو ان احدا صام نهاره الی آخر حدیث. اونم کان کذاله، یعنی ای به حسب اعتقادهم. احدا صام نهاره یعنی به حسب اعتقاد خودشون روزه است و روزه صحیحی هم هست. قول المشابهت ول مشاکله، چون علاقه مشابهت وجود داره نماز اونها به حسب ظاهر و شکل شبیه نماز ماست، به علاقه مشابهت امام استعمال مجازی فرمودن، لفظ صوم یا صلات رو به کار بردن. خب و فی روایت ثانیه، یعنی مع ان المراد فی روایت ثانیه، شروع میکنن جواب از خصوص روایت دوم در الصلات ایام اقرائک. النهی للارشاد الی عدم القدره علی الصلات، این نهی برای ارشاد به عدم قدرت بر نماز. ارشاد میکند که زن در ایام حیض، حیض مانعیت داره از صلات و با وجود مانع قدرت بر صلات صحیحه نداره. اون اینجا دیگه مرحوم آخوند اون توضیحی که ما عرض کردیم نفرمودن، و این توضیح با توجه به استدلال خود اعمی هاست. در استدلال اعمی ها این بود که متعلق تکلیف باید مقدور باشه، و ما در ده صلات اگر صلات رو بخواییم حمله بر صلات صحیح کنیم، صلات صحیح مقدور مکلف، مقدور زن حائض نیست. مرحوم آقا می فرمان این حرفی که در اصول شما خوندید متعلق احکام و تکالیف باید مقدور باشه فقط در تکالیف مولویت، اما در تکالیف ارشادیه دیگه چنین چیزی معتبر نیست. و اینجا این ده الصلات حکم ارشادی. بگیم چرا؟ چرا نمیتونید این رو مولوی معنا کنید؟ میفرماد و الا. و الا یعنی اگر این نهی بخواد نهی مولوی باشه، کان الاتیان و بالارکان، اتیان به ارکان و سائر ما یعتبر و فصلات، سائر اجزا و شرایط نماز، بلده ما یسمه فی العرفه لها، خصوص ارکان نه، اون چی که در عرفش بگن صلات. اشاره داره به همون بحث معظم الاجزا که مرحوم آخون قبلا از قول اعمی ها نقل کردن که اگه معظم الاجزا بیاد عرفش میگه صلات. ولو اخل بما لا یضر الاخلال بهی به تسمیت عرفن، اخلال ببرده ارکانو بیاره یا معظم الاجزا رو بیاورن اگرچه که اخلال ببرزد به چیزی که ضرر نمی رساند اخلال به او ده تسمیه عرفن، یعنی اخلال به اون جز یا شرط سبب اخلال به نام و تسمیه در عرف نمیشه. اگر اونم نباشه باز عرف همون اسم رو درش اطلاق میکنه. خب و الا کان الاتیانو محرمن، این محرمن خبر اون کانت، اتیان به چنین نمازی باید محرم باشد در حائض ذاتن، یعنی حرمت جو حرمت ذاتیه. و ان لم تقصد به القربه، ولو قصد قربه نکرده باشه. البته عبارت مرحوم آخون یه مقداری عرض می شود که روشن نیست. اصلا فرض در اونجاییست که همه اجزا و شرایط نماز از اول تا آخر زن میاره، فقط قصد قربت نیاورده. خب اینجا اعمی میگه اسمش صلاته، صحیحی که میگه صلات نیست، صحیحی میگه چون قصد قربت نیاورده اصلا نماز نیست. اعمی میگه اگر معظم الاجزا یا ارکانو بیاره ما بهش میگیم چی؟ صلات. پس این زن الان صلات رو آورده، اعمی باید بگه این نهی یا الصلات شامل این میشه. و اگر نهی رو حمله بر نهی مولوی بکنیم باید بگه این نمازی که زن حائض این چنین خونده حرام است به حرمت ذاتیه. حرمت ذاتیه مثل شرب خمر، یعنی همانطوری که در شرب خمر یک مبغوضیت ذاتی برای مولا در این فعل وجود داره، در این چنین نمازی هم باید باشه. در حالی که ولا از اون نوع ان یلتزم به المستدل به روایت، مستدل به روایت اهمیه، یمان نمی کنم که ملتزم شود به این قول، یعنی به این تحریم ذاتی در این فرد، مستدل به روایت و تعمل جیدن. البته دقت بفرمایید، اگر زن بیاد نماز رو با همه اجزا و شرائط بخونه، بعضیا گفتن هم حرمت تشریعیه داره هم حرمت ذاتیه داره، اما بدون قصد قربت رو هیچ کس نگفته حرمت چی داره؟ ذاتیه داره. برای چون بدون قصد قربت مثل این است که یک کسی از اول تا آخر نماز رو به صورت سوری بخوانه، ظاهری بخوانه، تمرینی بخوانه، قصد قربتی در کار نباشه. ولا از اون معنیل تزنه به المستدل به روایه و تعمل جیده، این فتعمل اشاره به دقت داره. عرض میکنم یه بیانی رو منتدرایه اینجا داره، این بیان یعنی فتعمل رو اشاره گرفته به یک اشکال و فرموده است که خود مرحوم آخون در یکی از کتب فقهیش خود مرحوم آخون قائل به حرمت ذاتیه شده، در حالی که اونجایی هم که مرحوم آخون حرمت ذاتیه رو قائل شده جاییست که همه اجزا و شرایط حتی قصد قربت هم بیاره، اما بدون قصد قربت هیچ کسی حرمت ذاتیه رو قائل نشده. بنابراین فتحمل به نظر ما کمایی که خیلی هم این رو رفت شدن، اصلا اشاره به اشکال نگرفتن، هیچ اشارهی به اشکال نداره. و قبلا ما عرض کردیم هر جا فتحمل به تنهایی باشه این بوی اشکال ازش میان، اگر جیدن یه وصفی چیزی کنارش باشه این دلالت بر این داره فقط دقت بکن در مطلع. حالا اونجا بحث خوندن قرائت قرآن یه حرف دیگه ایه، قرائت قرآن بحث قصد قربت نداره، نمازی که از شرایطش قصد قربت هست، اونجا ما نمیتونیم قرائت قرآن رو بدونه. مثل اینکه فرض کنید کسی دست بی وضو رو آیه قرآن بگذاره، اونجا دیگه نمیگن آقا بدون قصد قربت دست گذاشت یا با قصد قربت، مسئله قصد قربت چون اونجا نیست و اونجا فرق داره.
دلیل چهارم که یه مقداری از او رو توضیح میدیم. دلیل پنجم، اعمی ها در این دلیل پنجم استدلال کردن برای ادعاشون به یک فرع فقهی. این فرع فقهی مرکب از دو تا مقدمه است. مقدمه اولا این است که اجماع فقها بر این قائم شده است که نذر عبادات مکروهه، یعنی نذر ترک عبادات مکروهه، صحیح و منعقد میشه. ما یه عبادات مکروهه داریم مثل خوندن نماز در حمام. اگر کسی نذر بکنه ترک نماز در حمام را، همه فقها اجماع دارن بر این که این نذر منعقد. مقدمه دوم این است که باز همه فقها اجماع دارن که اگر کسی این نذر رو کرد بعد رفت در حمام نماز خوند، این نماز خوندنش می شود همس نذر، این نماز خوندنش میشه مخالفت با نذر و مستوجب کفار است. اعمی میگوید اگر ما بگیم الفاظ صلات و زکات و اینها برای خصوص صحیح وضع شده، دو تا تالی فاسد اینجا لازم داره. بعد از این دو تا مقدمه، اعمی به صحیحی ها میگوید اگر ما بگیم الفاظ برای صحیح وضع شده، دو تا تالی فاسد لازم میاد. تالی فاسد اول لازمش این است که همس نذر دیگه محقق نشد. تالی فاسد دوم این است که محال لازم میاد. از فرض وجود نذر عدم نذر، از فرض صحت عدم صحت، از وجود عدم لازم میاد و این محال. حالا باید این دو تا تالی فاسد رو ما توضیح بدیم. دقت بفرمایید. و منها انه لا شبهه فی صحت تعلق نذر و شبه نذر مثل قسم به ترک صلات در مکانی که تکره فی، در مکانی که صلات در اون مکان مکروه، مثل نماز در حمام. همه فقها بر این اجماع دارند. ولا شبهه همچنین در وصول حمس به فعلها، یعنی اگر کسی آمد نماز در حمام خون، اینجا حمس نذر کرده و باید کفاره بپردازه. ولو کانت الصلاة المنظور ترکها خصوص الصحیحه، اگر نمازی که نذر کرده ترک نماز را، اگر مراد خصوص صحیح باشه، لا یکاد و یحصل به الحمس اصلا، به اصلا یعنی به هیچ وجه، به هیچ وجه با خوندن نماز در حمام حمس واقع نمیشه. چرا؟ برای اینکه شما نذر کردید ترک نماز در حمام. خب با نذر ترک نماز چی میشه؟ واجب میشه دیگه. اگر ترک نماز واجب شد، ترک نماز در حمام، فعل نماز در حمام میشه چی؟ حرام. اگر فعل نماز حرام شد، یعنی حرمت به نماز تعلق پیدا کرد، اون نماز میشه نماز چی؟ فاسد. پس اگر کسی آمد تو حمام نماز خون، همیشه داره نماز فاسد میخونه. شما صحیحی ها اگر بگید صلات برای صحیح وضع شده، معناش این است که این نذر کرده ترک نماز صحیح رو در حمام، در حالی که طبق این بیانی که ما کردیم همیشه این آدم ناظر نمازی که در حمام میکنه نماز فاسده. خب نماز فاسد هم که موجب حنس نمیشه، چون اونی که موجب حنس میشه آوردن نماز صحیحه. لفساد صلاة المعتیه بها، برای اینکه اون نمازی که آورده است اون نماز را فاسده. چرا فاسده؟ لحرمته ها، چون این نماز حرامه. چرا حرامه؟ چون ترک این نماز با نذر واجب شده. اگه ترکش با نذر واجب شده، خود نماز میشه و چی؟ حرام. کمال آیت با این تا اینجا تالی فاسد اول. این تالی فاسد دوم و جواب مرحوم آخون یه مقدار دقیقه، حتما پیش مطالعه بفرمایید تا انشاءالله فردا. امروز متاسفانه چند دقیقه ما به خاطر وسیله دیر رسیدیم، زودتر انشاءالله میم خدمت آقایون. این جوابی هم که از اون مسئله تحافظ دادن آقایون، من ملاحظه کردم دو نفر از آقایون، آقای محقق و آقای امینی را، اینا انصافا در بین این جوابها بهتر از دیگران نوشته بودند.